بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتحرون تنزيل من رب العالمين أخذ هذا الحديث أنتم مسلمون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بحث رسید به اینجا که حضرت حق می فرمایند قسم به مواقع نجوم و ستاره های روشن هدایتگر تاریخ بشر که در مواقع مختلف حیات بشر این نجوم هدایتگر در شب ظلمانی زمین در موقعیت‌های مختلف به نحوه‌های مختلف هدایت بشر رو به بشر نمایاندند و چرا اینها چنین مقامی و چنین لطفی رو به بشر دارن؟ چون که اینها با مقام باطنی قرآن در ارتباطن. اینها قصه شون قصه تماس با قرآنی است که اون قرآن مکنون است، قرآنی است که بشر نمیتونه باش ارتباط پیدا کنه و فقط مطهرون میتونن با اون مقام مکنون قرآن ارتباط داشته باشن. بعد شروع میکنه آرام آرام این نحوه حقیقت قرآن و نزولش به زمین رو به عالم ارض رو میفرما و بعد شروع میکنه که به ما بگه شما اگر تلاش نکنی نه تنها با این مقام غیبی اهل البیت که مقام غیبی قرآن رو میشناسند و باش تماس دارن غافل میشی، تکذیبم خواهیم کرد. این حدیث به این مهمی، این واقعه و حادثه عظیم هستی که متحرون با حقایق عالم هستی یعنی مقام قرآن مکنون ارتباط دارن رو، این رو یه مرتبه زندگیتون میشه تکذیب این حادثه حدیث. آروم آروم باید به اینجا برسیم که چه لطف بزرگی خدا به بشریت کرده است و چه دریچه‌ای باز کرده است و این که چه کار مگه ما کردیم که خداوند به ما قرآن خانه ها میگه شما قصه دون قصه تکذیب این حدیث بزرگ است. یعنی چه راهی را بشر باید بره که اگه نره و بی تفاوت به اون راه بشه در واقع تکذیب یه همچین مقامی که اون مقام تماس متحرون با حقیقت قرآن است. بحث خیلی باید به لطف الهی کار روش بشه تا اون دریچه های حکمتی که اهل البیت اصرار دارن و اصرار دارن که آقا اون دریچه حکمت مایی، اصلا بی ما به هیچ جا نمی رسید، اینا یه خورده برامون حل بشه. من حالا هم روایتش رو آوردم، هم با مقدمات انشاءالله خواهم شرح داد. ما در جلسات گذشته چند تا نکته را روش تأکید داشتیم بر اساس خود آیه قرآن که اینها را عنایت بفرمان. حیفه که ما از یه بحثی بگذاریم ولی مقدمات لازم رو طی نکنیم، بعد خب نتیجهی که میخوان نمیشه. نظر دو هست که گفتیم مقام مطهرون مقام کشف قرآن مکنون است. سریع رد نشین از این، یعنی این قرآن که ما بشینیم خطشا بخونیم و بفهمیم، اصلا این اون نیست، این مذکر اونه برا ما. ببینید آقا، این قرآن که من شما میخوانیم و به لطف الهی تنزیلیست از رب العالمین نازل شده است، انشاءالله بازم عرض خواهم کرد نازل شدن یعنی چه. این اومده پایین، اومده پایین، اومده پایین، از مقام وحدت هی نازل شده، نازل شده، کثرت شده، شده این الفاظ. این الفاظ صورت یک حقیقت غیبی هست. اما الان شما که با این قرآن ارتباط پیدا میکنید میفهمید، نمیرسید. یعنی ما با ارتباط با این قرآن و الفاظ این قرآن به معانی این آیات پی میبریم. معانی آیات صورت فکری است، اما حقیقت قرآن یک چیز است در بیرون. عرض کردم دو جلسه پیش، مثل ملائکه که یه چیزن ولی به روش خاص میشه باشون تماس گرفت. پس راه ارتباط با قرآن به طور اولیه همین کارست که ما باید بکنیم، یعنی ما قرآن را میخوانیم میفهمیم انشاءالله. حالا بفهمیم یعنی یه مفهومی در ذهن ما میاد از این آیات. خب این مفهوم این آیات معنی اون حقیقت هست، نه تماس با اون حقیقت. شما الان وقتی من صحبت میکنم الفاظ منو میشنوید، الفاظ من در دلش وقتی میشنوید یه معنای خوابیده است. شما در ذهنتون معنی الفاظ منو میارید. این معنی الفاظ من که مساوی با اتصال با من نیست، با وجود غیبی مجرد من شما ارتباط پیدا نکردید. شما با معانی فکر من ارتباط پیدا کردید. طوری نیست، کاری بعدی هم نیست، کاری خوبیه. ولی آیا علم ائمه از این سنخ است؟ یعنی علم ائمه نسبت به قرآن از این سنخ است؟ اول یادمون باشه از این سنخ نیست. و بعد آیا راهی هست که ما من بر اون وادی وارد بشیم که عرض خواهم کرد انشاءالله. پس این نکته اول، هر چی دلم میاد میخواد بره، بازم یکی میگه خب کجا میخوای بری؟ این که حل نشد، این که حل نشد. کسی که هنوز تا این وادی را نشناسه چطوری میخواد تصدیق کنه ائمه را؟ یعنی ما گاه ائمه ای را تصدیق میکنیم که اصلا نمیشناسیمشون. من بارها عرض کردم ما فکر کنیم عالمان بزرگن، مثل همین علمای بزرگی که مثلا ما داریم. یه وقت اسم میگویم نه، اونها از یه سنخ دیگن، ولی میشه با شیعه شدن شیعه اونا شدن وارد اون وادی شد. طوری هم نیست بگونه آیا شیعه شدن این مقدمات رو میخواد یا نمیخواد. چرا نخواد؟ عرض خواهم کرد. اما لااقل بفهمید که تماس با حقیقت قرآن غیر تفکر و تعلیم و علم حصولی به اصطلاحا کسب اینجوریست. این یه نکته. بعد تو همین نکته پس نتیجه دومم میتونیم مستطر کنیم که پس قرآن یک حقیقت وجودیست. ببینید شما الان وقتی که قرآن میخونید یه مفهوم از قرآن پیشتون میاد، نه با اون حقیقت وجود ارتباط پیدا کنید. ولی طبق آیه وقتی میگه لا یمسهو، نگفت لا یعلمهو، نگفت اونا مطلع میشن علم پیدا میکنن با اون حقیقت مکنون قرآن، گفت تماس میگیرن. معلومه پس یک حقیقت وجودی داره قرآن که اهل طهارت مطلق وجود مقدس اهل البیت با اون حقیقت قرآن تماس میگیرن. خیلی فرق میکنه. شما از خدا بخواید که این وادی اصلا روشن بشه برای ما. حالا فعلا اگه روشن شد آقا یه زندگی دیگه شروع میشه، یه نوع تجزیه و تحلیل دیگه میشه. تا اینا که حل نشه، وقتی ما هنوز مقام امام زمان صلوات الله علیه و علیه اصلا نمیشناسیم، خب چطوری ما اصلا منتظر باشیم؟ ما منتظر کسی هستیم که نمیشناسیم. جایی دیگه حالا بازم باید بحث بشه. این که پس این نکته رو من دوباره اشاره کنم، مقام قرآن پس یه مقام وجودیست. اصطلاح فلسفیش نیست، ماهیتی نیست، وجودیست. این مسئله وجودی و ماهیتی یکی از نکاتیه که از من باید خیلی حل کنیم برای خودمون. واژه هاش مهم نیست، طرف اصلا ممکن است این واژه ها رو اصلا نداند و واقعا وقتی بهش میگم آقا میشه با قرآن تماس گرفت، سوادم نداشته باشید ولی کاملا بفهمید. چرا؟ چون اول اومده است با خودش مسئله را حل کرده. یکی از علومی که بسیار بسیار ارزشمند است تو این مسئله که ما بتونیم وجود را، چیزی که حقیقتا وجودی است را درک کنیم، من خود آدمه. من شما علاوه بر اینکه غیر تن شماست، غیر فکر شما. من خیلی وقت میخواد که آدم بگه خدا این من کو، من کو. یه منی هست که هیچ اسم و رسمی نداره، اون منی که فقط هست نه چیست. هست وحچه بیرنگ و بینشان که منم، کی بدانم مرا چنان که منم. آدم بتونه به یه جایی برسه که خودشو بیابه، نه خودشو فکر کنه. خودشو فکر کنه به چه دردی خورد؟ خودشو فکر کنه که خودشو نیافته، فکر خودشو کرده، خودشو بیابه. اونجا دیگه جا فکرم نیست. وخلع نعلیک، اگه یاد باشه امام رحمت الله علیه در تفسیر این وخلع نعلیک گفتن دو کشف دو کف نعلین فکر را بکنه بیا. یعنی در وادی المقدس توبا اینجا فکر اگه بیاری که نمیشه کار کرد، باید چشم بیاری. اهل البیت مقامشون نگاه هست به حقیقت، البته نگاه قلبی. نگاه میگن صاحب نظر میشن، نظر نظر، اونا صاحب نظرن. فنظرو بهشون میگه نگاه کنیم، نگاه میکنن. داستانها داره این قضیه. وقت یکی از راههایی که خیلی کمکتون میکنه راجع به خودشناسی یا معرفت و نفس. حالا من همینجا تذکر بدم، ما از فردا که یک شنبه باشه به مدت 10 روز عصرای یک شنبه ها، 10 یک شنبه یه جلسه بنا شد ساعت 6 بعد از ظهر بگذاریم. حالا آدرسش هست اینجا. خوبه که اگه عزیزان به خصوص اونایی که میخوان کار فکری یه مقدار دقیق تر بکنن، این بحث معرفت 10 نکته معرفت و نفس و بناس ما بحث بکنیم در 10 جلسه انشاءالله. عزیزان اگه رسیدن چیز خوبی است. بالاخره روایت های امام هم که یه چیز عجیبی است، میگه من جا حلب نفسن جا حلب کل علم و معرفت. میگه اگه کسی ده نشناسته خودش را هیچ چی را نخواهد شناخت. حالا ما نمیگویم ما که خیلی تلاش کردیم سخن بزرگان را، بزرگان بزرگ ما الحمدلله خیلی چیزای عجیبی دنمان، یاران مخلص اهل بیت خدا به اینا چیزایی داده است با تدبر در روایت، اومدن تنظیمش کردن، خوبم تنظیمش کردن. چطوری فقهای ما میان اون علم ائمه را تنظیم میکنن میشه علم فقه؟ علم فقه تنظیم روایات ائمه است با تدبر و تفکر فقیه عالم به اون علم. در بقیه علم هم همینطوره، به خصوص بحثای علم نفسی را علمای بزرگ ما خوب کار کردن. به هر صورت حالا اگر رسیدین این ده جلسه را اون عزیزان که رسیدن کمک شاید بشه. به هر صورت آدم با وجود ارتباط پیدا کنه، خیلی کار مشکلیه که آدم تو بحث آشتی با خدا یا یعنی باشید اونجا خیلی تلاش میکنیم که اینا روشن بشه که آقا انسان فقط هست، انسان نه زنه، نه مرده، نه نمیدونم لیسانست، نه دکترات، نه بی سواد، نه با سواد، هیچی نیست، فقط هست. همه اینا حکمش یا بدن است یا فکرایی که مربوط به بدن است. برای همین شما وقتی مردید، بنده وقتی مردم هیچ کدوم اینا با من نیست، خودم هم عقیدم، عقیده مال قلب است نه مال فکرا. حافظه قیامت، حافظه دم مرگ رفته، خدا رحمت کند علامه طباطبایی را. خیلی عجیب بود این جمله شون. ما در خدمت آیت الله حسن زاده یه بار خونه رفته بودیم سالگرد علامه طباطبایی، گفتن ایشون بیا بریم تو خونه خود ایشون، رفتیم تو اتاق ایشون نشستیم و آیت الله حسن زاده همینا نقل می‌کردن، می‌فرمودن که آقا ما رو می‌بردن تو فکر، بعد می‌گفتن آقا تمام این علوم تا دم مرگ وفا می‌کنه و بعد از مرگ هیچ کدوم اینا با ما نیست. همین علوم، یعنی همین علوم که ما میخونیم یعنی علوم خوبا، الا اون که عقیدمون بشه، عقیده یعنی جزء ذاتمون بشه نه اطلاع. شما خودتون دیدین بعضی موقع هول که میشین خیلی اطلاعاتتون یادتون میره، پیر که میشین یادتون میره. خب پیرتر که میشین یعنی مرده. شما پیر که میشین اسم بچه‌هاتون هم یادتون میره دیگه. خب پیرتر، خب همین ادامه بدین، مرده یعنی چه؟ یعنی از اینم کمتر. اما عقیده که یادتون نمیره، نمازتون که یادتون نمیره، عشق و اونا یه چیزی که میمونه، عشق اونا مال قلب هست، انشاءالله میرستیم. امام معصوم جان جان ما، اگر بتونید به امام معصوم برسید به لطف الهی از همون روش که خودشون به ما پیش نکنه اون که یادمون نمیره. برای همینم آنی که میرید امام رو بروتون میبینید، اون دستگاه خودشه داره. پس این نکته دومی که پس قرآن یک حقیقت وجودی است و خدا انشاءالله به من و شما کمک کنه این حجابهایی که نیست و خودشو حذف کرده است بره کنار، تا ما وجود رو اول در خودمون و در عالم، تمام عالم یک حقیقت بیشتر نیست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اون که اینا میگه اون یه چیز دیگه میبینه، نه اینکه شما بگید وقت بعضی هم بازی در آوردن مثلا میگن خب یعنی این گل جلوه خداست، نمیدونم این دیوار جلوه، این کوه جلوه خدا. اینا نمیفهمن اصلا تا به مرحله وجود نرسن از صورت ها و حجاب ها در آن که نمیتونن یک حقیقت همه عالم رو ببینن با جلوات مختلف. نکته سومم که تو اون جلسه الحمدلله خوب بحث شد، منم انتظار داشتم که دیگه سوال شده سوال نشه ولی باز سوال شده، این که عرض کردیم که ائمه از طریق طهارت تکوینی خودشون به این قرآن وصلن. من با این که این بحث رو میترسم خسته بشید، اما این باید حل بشه عزیزان. ببینید اون بحث اینجور شد که یعنی گفتیم چون خدا میفرماد ما فقط شما رو اراده کردیم که در طهارت قرار بدیم و از اون ور ما میدانیم که خدا اراده کرده است که همه انسانها از طریق دین به طهارت برسن، و از اون ور در آیه سیاسه احزاب میفرماد فقط شما اهل بیت ما اراده کردیم به طهارت برسیم، پس اونا طهارتشون از طهارت تکوینی است. تا اینجا را مشکلی نبود، تکرارم دارم میکنم. بعد این طهارت تکوینی غیر طهارت تشریعی، یعنی اون طهارت ائمه، چون غیر طهارت بقیه، چون گفت فقط شما را، و طهارت بقیه طهارت تشریعی یعنی با حفظ اختیار ایناست، اون طهارت تکوینی یعنی ذاتشون این طهارت هست. خب وقتی ذاتشون این طهارت شد، یعنی همین طور که ما هر فکری بکنیم باید به بدیهیات ختم بشه، هر نمونه حق و باطلی هم که بخوام بیاریم باید نمونه اثبات حقانیت هر چیز و اثبات بطلان هر چیز چی باشه؟ مقام عصمت مطلق، مقام اهل البت. بعد سوال کننده، بعد مثال زنیم، گفتیم چطوری آب که تکوینن تر است این تریست، هیچی دیگه نیست فقط تری. اهل البیت هم در مقام اهل البیت، نه در گوشتشون، نه در ریشاشون، در مقام اهل البیت عین طهارت هم عین. این خیلی ارزش داره. یکی از دیگه که انشاءالله گیردون میاد، مقام اجما خیلی عالی. وقتی شیعه، من نمیدونم اینا تو کجای دنیا غیر شیعه به این خوبی هست، والا ما خیلی این کتابای دنیا رو خوندیم. من دیدم این هندیا، زحمتم آدی هندیایی که میگم مال 16 قرن قبل از مسیح، کتابای به اصطلاح رادا کریشنا یا همون اوپانیشادها، تنظیمات اوپانیشاد آقای کریشنا کرد. اونجا میبینیم که خیلی تلاش داره بگه یک حقیقتی در عالم هست، اون چیزیه که ما بهتر متوجه شدیم. ائمه ما، پیغمبر ما به ما گفتن امام زمان صلوات الله علیه و آله. خب شما میگون که واسطه فیض، امام زمان سبب المتصل بین الارض و السماست، یعنی چی؟ یعنی از ملائکه هم بالاتر. یعنی واسطه فیض یعنی چی؟ یعنی تمام عالم به واسطه وجود مقدس امام زمان بر عالم ریخته میشه. حالا این ببینید چی میشه، این یک مقامه. تا کسی مقام نشناسه که نمیفهمه امام زمان به واقع یعنی چه. امام زمان یعنی همه ائمه، حالا منظور یعنی یکی از معارف خوبی که در شیعه هست، همه دنیای ادیان تلاش کردن خوب بتونن بگن، ولی بالاخره دین آخر جامع و کامل و وسیع اینا تونسته به بشریت ارائه بده. از میکنم اوپانیشادها من دیدم خیلی زحمت میکشن که اینا یه جوری بگن حقیقت شناسی مهم است، حقیقت انسان شناسی ببین هزار برابر مهمتر است. حالا امام زمان همیشه تو عالم هست، امام زمان حقیقت حسبی و حقیقت انسان. حالا خودتون هم میگون اون قطب دایره عالم امکان، این کاملا روایته. حالا شما حساب کنید، اشکال کننده میگه که آقا شما میگوی آب که تکوینن این تری، خب و هیچی جز تری نیست. بعد شما میگوی امام معصوم اهل البیت هم عین طهارن و هیچی دیگه نیستن. بعد شما میگوی که ائمه باید این طهارتشون رو حفظ کنن. اشکال کننده گفته مگه مثلا آب تلاش باید بکنه که تری خودش رو که عین تری حفظ کنه؟ حواسش نیست که یه وقت آب تکوینن تره، یه وقت یک انسان از تکوینن عین و طهارت. این جای بحث یادم داره. ببینید انسانی که مقامش عین و طهارت یه بود داره یا نه؟ ببینید شما آب فقط تره، ملائکه هم مثل آبه از داره بود. یه ملک فقط واسطه اسم حی خداست، ملک محیی. یه ملک واسطه اسم ممیت خداست، ملک ممیت. یه بود داره. بعد همین هم اتفاق ملائکه عصبانی نمیشه بشن. چرا؟ عصبانی یعنی من این وجه ها بگیرم یا این وجه ها، این وجه هم میگه، این وجه ها میگه، یه وجه هم یا فطرت هم میگه این وجه ها هرس میخورم. اینه که اگه دقت کردین تمام این حرف ها که نمیدونم آقا ملک گناه کرده اینا با آیه نمیخونه، و به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی میفرمودن این حرف ها نه با مبناءن درست است، نه بناءن، نه راویاش سالمه، نه به اصلا مبنای عقلی و قرآنی داره. حالا بحثش اینجا نیست، ما تو سوره فاطر اینا رو باید دنبال کنیم. ملک مشغل یه ملک و ما نحن الا له مقام معلوم، ما قال یه بحث داریم. یه ملک فقط محیط، یه ملک بچهش بچه رزاقیته. اما انسان خیلی عجیبه، ملک هیچ سطمه نمیخوره مثلا که خودشا لا یعصان ما امر الله، ملک میدونه که مقام عصمت داره، ملائکه هیچ وقت گناه نمیکنه. اما چرا گناه نمیکنه؟ برای اینکه نمیشه گناه بکنن، چون یه بچه‌ن فقط محییست، یه بچه دیگه نیست که قلقلکش بده که خوبه سیختن ممیت بشی. خب اینجا میشه گناه. گناه از کجا به وجود میاد؟ یعنی که یک بودی با یک بودی روبرو آدم باشه، یه بودی که صحیح هست باید انتخاب کنه، اون وقت نکنه یه بودی دیگه انتخاب کنه، اینا میگن چی؟ گناه. حالا ملک معنی نمیده چی چیز تکلیف. اما انسانی که عین طهارت ابعادش ازش که نگرفتن. من نمیخواستم به این مفصلی بحث کنم، اما اینا جا بحث فوق العاده داره. یعنی امام معصومی که انسان است اسمت حفظ کردن براش مشکله، ولی که ابعادشه که ازش نگرفتن، نگفتن که تو ملک باش، گفتن که انسانی، غضب داری، شهوت داری، خواب داری، قضا میخوای، حالا خودت در اسمت مطلق نگه دار. این که عرض کردم اصلا زیر این آسمان چرا میگن امام از ملک، از بالاترین ملک بالاتره؟ برای اینکه تمام مقام ملک را داره به اضافه اراده حفظ خودش در این همه ابعاد اسمه. یعنی بالاخره آدم فقط محیی باشه، خب ممیت باشه، اما بگن آقا تمام اینا هستی، اسمت امام یعنی چه؟ یعنی در تمام کمالات کامل. علم آدم اسماء کلها، یه ذره شب ملائکه رو دیدم همچی خودشنا لوس کردم که گفتن خدایا چرا می‌خوایم آدما خلیفه کنیم؟ نحن نسبحه به حمدک و نقدس لک، ما تسبیحت می‌گیم، تقدیست می‌کنیم. خدام نگفت نمی‌کنین، گفت که یه چیزای دیگه نمی‌دونی. نه یعنی علم و مالا تل. بعد گفت آدم جون بیا اینجا. چی؟ علم آدم اسماء کلها. یه دو تا اسم رو به ملائکه دادن، همچی سرمست شدن، باید هم میشدن، اما یه مرتبه همه رو به آدم دادن. آدم یعنی وجود مقدس محمد صلوات الله علیه و آله. حالا یه آدم معصوم در اسمت مطلق انسانی مستقر در عین این همه ابعاد میگن خودت حفظ کن. کرد کردم بازم هست داریم زیر این آسمان. سخت‌ترین کارها کار حفظ اسمت هست. که اون روایت امام عسکری هم عرض کردم که دوستان بعد گفتن امام هادی، گفتم نه اما امام عسکری، یعنی سوال کردن جوابش. خب ما با این مقدمات یک تقویت هم تو بحث باید بکنیم که خیلی انشاءالله کمک میکنه تا آروم آروم وارد نتایج این بحث بشیم. ما هنوز رو مبناش هم یعنی اون میخواد کار بشه. شما آیه 35 سوره یونس رو همتون بلدید، من یه بار میخونم یه خود التفات بفرم ببینید اصلا این فرهنگ اهل البیت چه فرهنگی. آیه اینش دیگه، یعنی اول حالا از اینجاش که احتجاج اهل البیت هست میفهمن، افمن یهدی الالحق احق و انیوتبر امن لا یهدی الا ان یهده. معنیش اینه آیا اون کسی که به سوی حق هدایت می کند شایسته است که ازش تبعیت کنی؟ یو تبع گفته، نگفت علم بگیریم. امن لا یهدی الا ان یهده، یا من نه، یه کسی که هدایت نمی کنه الا اینکه خودش هدایت شده. حالا شما این وسط شما اینجا گیر بندازن میگون چه؟ هر دوش که میگون خوبه؟ ببینید قرآن کجا آدمو اذیت میکنه؟ نیمت بگه جاقا اگه کسی علم داره، اگه کسی به سوی حق هدایت میکنه نزدش تبعیت کنیم، یا کسی که به سوی باطل. خب اینه که معلومه، قوم میگون معلومه کسی که به سوی حق. آیه اینه نمیگه، آیه میگه افمن یهدی الالحق احقون. خدا میدونه اگه آدم حوصله داشت، ما سواد داشتیم، حال بود، یک میگن یه دو سال وقت میخواد این آیه بحثش. افمن یهدی الالحق، آیا کسی که به سوی حق هدایت میکنه احقون ان یتبع، شایسته است که ازش تبعیت کنی؟ خب میگون بله. بعد حالا ببینیم مقابل این قسمت چیا گذاشته. امن لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی شایسته است که ازش تبعیت کنی؟
که هدایت نمی کند الا این که خودش هدایت شده. خب بعد امام معصوم می فرماد که ما این اونایی که الالحق هدایت میکنه. حالا قضیهش رو هم من قضیه تاریخیش رو میگم، هم سریع های ما این قضایه تاریخی را به این جهت ائمه جلو ما گذاشتن که آیه رو بفهمیم. حتما میدونیم که یه سری آیه در قرآن داریم اصطلاحاً ما بهش در علم کلام میگیم احتجاجات ائمه. احتجاجات معلومه، یعنی ائمه بر اساس این آیات حقانیت خودشون رو ثابت میکردن. یکیش همین آیه 35 سوره یونس. مأمون که میدونین شیطون عجیبی بوده، این وقتی که وجود مقدس امام رضا مشرف یعنی تشریف میبرن توس، این برای اینکه حضرت رو حالا به اون تلاشایی که میکرده است از این ادعای بزرگ خارج کنه، به حضرت میگه که پسر عمون، علما میگویند که چرا شما میگوید که فقط علم دین پیش شماست؟ آیا شما من بر همین ادعا هستین که شما میگوید علم دین فقط پیش شماست؟ میگن بله. بعد میگه که یعنی شما میگوید علم دین اگه کسی از شما نگیره هیچ علمی نداره؟ میفرما نه، هیچ علمی نداره. میگه علما میگن که آخه چرا؟ خب این قرآن ما میخونیم، روایت پیغمبر میخونیم، پس داخل یه خودم ما داریم علم؟ امام میفرمان هیچ علمی ندارم. مأمون میگه که چرا؟ به چه دلیل؟ آخه دلیل میخوام. میگه جمعشون کن تا بگه. همه را جمع میکنن دیگه علما. خب دربار خلیفه عباسی علمای بزرگ اهل سنت بیشتر منظور بودن، شیعه ها که ادعایی نداشتن. خب همه نشستن، دوباره مأمون ادعاشا میگه که میگه علما میگوین چرا شما میگوین فقط راه رسیدن به دین و هدایت شما این؟ امام میفرمان که به همشون میگن آیا این آیه رو خوندین؟ همین آیه 35 سوره یون. خب آیه دوباره تکرارش. امام میگن خب این آیه میگه چی؟ میگه آیا از کسانی تبعیت کنید که اینا اصلا درس نخوندن، یا از کسانی که درس خوندن و درس میگن؟ امام میگن که خب طبق این آیه بفرمان شما شامل قسمت اول آیه یا دوم آیه. همتون بگو ببینم شما درس خوندید و حالا دارید میگوید برا ما علم دین رو، یا خودتون بلدید؟ همشون میگن آقا ما درس خونده. امام میفرمان که من درس نخوندم و بپرسید همه چی بلدم. خب فرض میگیریم شما و ما هر دومون علممون مساوی باشه. خب حالا این آیه میگه که از کدوم جریان شایسته تبعیت کنیم؟ از اون جریانی که الالحق یهدی، یا جریانی که درس خونده است و میگه؟ پس معلومه یه جریان هست که درس نخونده است و الالحق یهدی، و یه جریان درس خونده است و فرض میگیریم الالحق یهدی. امام فرمودن بفرمایید شما که اینجا نشستید کدومتون که هستید که هدایت میکنید بدون اینکه هدایت شده باشین از طرف استادی؟ همه چه ادعایی نگفتن، همه ما درس خونده. گفتن خیلی خوب، من هدایت میکنم، حرف حقو میزنم، از هیچ جام درس نخوندم. حالا بگون ببینیم که کدوم را باید انتخاب کنیم؟ خب این آیه ما را گذاشته، خیلی دقت کنید، این آیه ما را گذاشته در بین دو تا جریان، میگه یا این یا این. پس یا این حق است یا این. پس اگه این حق است، پس طرف دومش چیه؟ باطله. پس اگر جریانی هست که به سوی حق هدایت میکنه بدون این که درسی خونده باشه و علم حصول، حالا میگم درس خوندن یعنی چه؟ یعنی رفته باشد کسب علم کرده باشه، یعنی رفته باشد فکر کرده باشد، مطالعه کرده باشد، آماده باشد، یاد گرفته باشه، میخواد یاد بده. میگه آقا یه جریان اینه، یه جریان اینست، نه به سوی حق هدایت میکنه اما غیر اونه که خونده باشد و میخواد بگه. خب حالا این دوتا رو گوشت رو به رو هم نیومده، از عالم و جاهل بذاره رو به رو هم که کافر و مؤمنه که.
اومده است به سوی حق هدایت کن را، و کسی که هدایت نمی کنه الا اینکه هدایت بشه، این دوتا رو گوشه جلو هست. ببینید این که هر کلام حوصله اگه بکنیم این عجب معرفتی توی این قرآن خوابیده است. خب حالا معلومه که این دوتا یا این یا اونه، میگه کدومش احق ان یتبع، کدوم شایسته است که ازش تبعیت بشه. خب حالا پس اگه یک جریان شایسته است، یک جریان شایسته نیست. پس اگر اگر طبق این آیه باید از من تبعیت کنن، باید از شما تبعیت نکنن. اگر از شما تبعیت کردن، راه حق گمراه شده، گمراه شدن. امام فرمان پس همینه که گفتن. حالا آروم آروم بریم جلو. این ماده احتجاجی قضیه، احتجاج همینجه برای اینه که تو سر دشمن بزنن. میگن لِل اسکات، برای اینه که ساکت کنن رقیبا. اگه نه این آیه خیلی بیش از اینا حرف داره. حالا حوصله کنید میگی انشاءالله. خب پس تا اینجا رسیدیم به این که اولا علم علما، خودتون میدونید علم حصولیست. علم حصولی یعنی چی؟ یعنی باید فکر کنیم تا بلد باشیم. نگران نباشین، ممکن است خب مگه ما شیعه ما علمای ما این کارو نمیکنن؟ بعدم خواهم گفت نه، اصلا دریچه علم شیعه تفکرش تفکر اتصال به امام است. اونها امامی ندارن که متصل بشن. علم اونها به کل مسیرش اگر همین آیه رو بخونن، همین روایت پیغمبر رو بخونن، چون معتقد به مقام امامت و تبعیت نیستن، معتقد به مقام کسب علم و فکرن، اصلا وارد مقام تبعیت نخواهند شد. حالا آروم عرض کنیم، ما هم بیچاره شدیم، اما بیچاره گمه این است که از اهل بیتمون اونجور که باید اهل بیت پیامبر فاصله گرفتیم، نباید فاصله میگرفتیم. عرضم اینجا شد که پس علم حصولی چند تا خصوصیات داره. اولا فکر به واقعیت است، نه ارتباط با خود واقعیت. ثانیا تدریجی است، تدریجی که شد چقدر بلدی؟ هرچی خوندی. چقدر بلد نیستی؟ هرچی نخوندی. حالا بفرمان ببینم که شما که یه خورده خوندین یه خورده نخوندین، اگه حرف بزنید حرف ناقص میزنید یا حرف کامل؟ حرف ناقص میزنید. حرف ناقص که زدید نمیتونید ما رو هدایت کنید. یعنی پس اگر کسی همه ی حقیقت یک جا پیشش نباشه، یواش یواش حقیقت بهش برسه، هر وقت حرف زده است هدایت کامل نکرده است. پس باید بپذیریم بشر هیچ وقت به هدایت نمیرسه. چون اگر امام بشر، اگر هادی بشر بر اساس علم اکتسابی عالم بشه، چقدر علم داره؟ هرچی گرفته. چون علم اکتسابی تدریجی، وقتی تدریجی شد هرچی گرفته بلده، و چون تدریجی هنوز یه سری سر بلد نیست، پس هدایتش هدایت ناقصیست. پس خدا هیچ وقت بشر رو باید هدایت نکرده باشه، یا باید یه عده‌ای باشن که اینا حقیقت پیششون باشه، نه حقیقت رو فکر کرده باشن و بعد به تدریج یاد گرفته باشن. مثال سادش، شما الان این نور را که میبینید فکر میکنید یا میبینید؟ خب میبینید. چقدرش هم میبینید؟ یه چقدر نمیخواد که خودش کاملا باش تماس میگیرید، با این فرض البته. یعنی باید علمی تو این دنیا باشه که این علم فکری نباشه، ببخشید، باید عالمان واقعی در این دنیا باشن که علمشون اولا فکری نباشه. چرا؟ که وقت با خود حقیقت ارتباط ندارن. ثانیا تدریجی نباشه که بعد مقداری دانا باشن و مقداری نادان. حالا این آیه میگه که ای بشریت، شما متوجه هستین که باید بین این دوتا تصمیم بگیری. گاهی ممکن از ما، از زبون ما یه حرفایی دوستان بشنون جا بخورن که ما زمان میگم نفهم کل عالم در ظلمت هست الا این که علم اهل بیت پیدا بشه. یعنی مگه چی داری میگی؟ خب باور کنین اینجوری، فقط فرصت میخواد آروم آروم بگم. اصلا باید در خانه اهل بیت که بستن در ظلمت رو باز کردن. خب حالا این آیه میگه چی؟ میگه آیا یه عده‌ای هستن ازشون علم بگیرید، یا آیا یه عده‌ای هستن ازشون تبعیت بکنید؟ من عرضم تو این قسمته قرآن معجزه است. افمن یهدی الالحق ان یتبع، یعنی آیا کسانی شایسته اطاعت تبعیتن که چی؟ که به سوی حق یهدی. پس دو تا خصوصیت در قسمت اول آیه هست. اولا میگه که اینا الالحقه، به سوی حق شما را هدایت میکنه. خب پس معلومه میشه که آدم فکر بکنه از استادم چیز یاد بگیرد ولی به سوی حق هدایت نشه. افمن یهدی الالحق احقون، خب ان یتبع. حالا اینا رو باید ازشون تبعیت کرد یا ازشون علم گره؟ خیلی عجیبه، میگه اصلا بحث علم گیری یا اینا ما نداریم، میگه بحث تبعیت داریم. پس من چطوری علم بگیرم؟ خب اول بحث هست دوباره حوصله کنی. ببین آقا الان ما تو ذهنمون اینجوریه دیگه، از این عالم علم بگیریم تا خوب شیم. این آیه میگه یه عده‌ای هستن باید ازشون تبعیت کنیم تا خوب شید. خب نترسید، حالا یه وقت علم به تبعیت داریم. ما اول بزن حرف آخرمون اول بزنیم، ما معتقدیم ما روایت میخونیم، ما قرآن میخونیم، ما اینا رو نمیخونیم که عالم بشه، ما اینا رو میخونیم که راه رفتن رو یاد بگیریم. ما معتقدیم یه دهی هستن باید ازشون تبعیت کرد. در این تبعیت چند نتیجه چی میشه؟ نتیجه دل ارتباط با مطهرون میشه. دل ارتباط با مطهرون نتیجه چی میشه؟ نزدیکی به حقیقت مطلقه هستی یعنی قرآن میشه. قرآن مقام حقیقی اصلی هستی. حالا من جرأت نمی کنم بگم که جمله امیرالمومنین رو معنی کنیم که حضرت می فرمان که خداوند خودش را در قرآن به نمایش گذاشت و مردم ولیکن نه ناس لا تفسرون، نمی بینن خدا را، نمی بینن. یعنی حالی قرآن خدا نیست، اما ببینید چی میشه که خدا خودش را در قرآن به نمایش. خب حالا بریم یه قدم جلوتر. پس ما معتقدیم روش شیعه نمونش، علمای فقه ما فقه به ما درس میدن که بدانیم یا برویم. بدانیم ما نداریم. من یه جمله ذیل این آیه یادداشت کردم که یادم نره بخونم، همینه نوشتم. نوشتم که در رابطه با این که علم امام با اتصال با حقایق حاصل می شود. یعنی چی؟ یعنی شما میرید روایت می خونید، حالا برسم روایت، شما روایت ائمه رو می خونید برای چی؟ برای اینکه بدونی یا بشوید. اصلا امتحان کنید. شما برید سخن مونتسکیو رو بخونید، عذر می خوام، سخنای لاوسه را مثلا، خب من می خوندم، سخنای کنفوسیوس رو بخونید، خیلی هم آدم کیف میکنه. من یه زمانی وقتی سخنهای کنفوسیوس رو میخوندم اینقدرم تحت تاثیر بودم، یه لحظه لرزیدم که فرقش با امیرالمومنین چیه. یعنی گفتم خب اینام که خوبه. یادم از احسن دیگه جرأت نکردم بخونم، اون روز جاهل بودم، حالا هم جاهلم، اما یعنی گفتم خدای فرقش با امیرالمومنین چیه، اینا که خوبه اونام که خوبه. بعدن ها متوجه شدم آدم تو اگه بخوای بدانی هر داش خوبه، ولی تو وقتی میرید سخنای اصول کافی را میخونی میرید ناخودآگاه اصلا یه نور فوق‌العاده است، میرید میخوای بشی. اصلا اینا میگن که شما بشید، اونا میگن که بدانی. ای عجیب است این نکته. شما تمام کتابهای دنیا را بخونید ببینید خیلی حرفای خوبی دارید، فوق‌العاده خوب، اما هیچ وقت شما به کسی دسته نمیگیره که بشی. میایی روایت میخونی، حالا اینجا خوب جاییه من اینو بگم، میبینید 10 تا 5 تا روایت میخونید راست انگار داره یه جور دیگه میشه، طبع آدم عوض میشه. اینا اصلا جنسشون اینه، اینا نیومدن که شما را مطلع کنن. خب اینجا حضرت میفرماد اصلا این چه، ببخشید حضرت حق میفرماد که اصلا این راهی که میخواست دانایی که از دانایان گرفتی کجا، و این که به سوی حق میری با تبعیت کجا. حالا فهمیدین چرا آیه میگه ان یتبع، یک کلمه هستا، گاهی یکی هم مثلا علمش خیلی باشه دیگه، اگه خدا اینجا بده این که میگفت یتبع میگفت که تعلیم بگیرین بهتر بودا. گاهی آخه ما میخوام به خدا چیز یاد بده، میگه آقا اصلا داستان نجات داستان تبعیته، ممکنه شما سوال کنید خب پس علماء ما چه کار میکنن؟ علمای ما علم تبعیت را دنبال میکنن. من و شما عالم بیانات بشیم، عالم چی بشیم؟ عالم بشیم که چیز بدونیم که چطور بشه؟ ما میخوایم عالم بشیم. به چی؟ به علم رفتن، نه علم موندن. اهل البیت مقامشون مقام هدف هست، نه مقام اطلاع. اهل البیت خود هدف هست. یعنی امام معصوم مقصد بشر است. مقصد را باید بدانیم یا باید برویم؟ مثل اینه که مثلا میخوام بمباران کنم، بعد بگم که آقا در چی از اینجا میرن توش که بم نخورم، در سنگر برویم، در سنگر برویم. خب 100,000 برم بگو در سنگر برویم که بم میاد میخوره تو سره. خب باید بروی، نه اینکه بگوی بروی. تبعیت غیر اطلاع است. ما باید متوجه باشیم. میگه یه عده زیر این آسمان هستن که اولا الالحق یهدی الالحق، به سوی حق تبعیت هدایت میکنن. طرف مقابل این علم ها و این کتاب ها و این درس ها و این فلسفه ها و اینا معلوم نیست. ثانیا باید از اینا تبعیت کرد. من خیلی کیف میکنم اگه میتونستم اینا خوب حل کنم، هم برای خودم هم برای شما. ممکنه بگو خب حالا ما وقتی فهمیدیم آقا آخرش این راه اینه، لاغر شکست دارم میفهمیم از کجا شکست میخوریم. بعضی دوستان میگن آقا ما کلی مثلا این کارا میکنیم این دعا رو میخونیم اما نتیجه نگرفتیم. خب این که ما راه رو هنو نرفتیم. راه تبعیت یه داستان دیگه. حالا چقدر باید روی آیه عزیز وقت گذاشت خودتون ببینید. من خسته دون میکنم اما هی برید نگاه کنید، هی به این آیه بگو آخه این چه جور حرف زنه. امام معصوم میفرماید آقا بفرمایید زیر این آسمان فقط یه گروه هست که اینا نه علم فکری، کلاس، درس، این تدریجی ندارن، اینا متصلن و شما از اینا چیز یاد گیرید، اما چیز یاد گیرید که برید، نه چیز یاد گیرید که بدانید. حالا همینا روش عنایت داشته باشین. بازم حرف هست که باید بزنیم. من برای اینکه این بحث رو کامل کنم یه روایت شیعه و سنی نقل کردم. میدونین که اهل سنت هم گاهی جملات امیرالمومنین رو نقل میکنن به عنوان یکی از ثواب پیامبر. من اینجا نوشتم اون چیزی که الان هست، آدرسش عیون اخبار رضا جلد دوم صفحه 236 هست، ولی در متون اهل سنت هم هست. امیرالمومنین یه جمله ای دارن، میفرماد آگاه باشی که نیکان و پاکان اطرت و ذریه من در کوچکی شکیباترین و به بزرگی عالمترین مردم هست. آگاه باشی که ما از اهل البیتی هستیم، اینجاش عنایت کنیم، که علممان از علم خدا و حکممان از حکم خدا. یعنی نشستیم فکر کردیم ما به دست آوردیم، شایسته بودیم به ما دادن که به شما بدهیم، وظیفه ما هم حفظ این عصمت هست. ادامه روایت میگه و از گفتار راست شنوده ایم. ما فقط راست شنیدیم، نه اینکه هی این سو مثلا اشعری گفته است، معتزلی گفته است، ملا صدرا گفته است، ابن سینا گفته است، هی نشستیم سر هم کردیم یه حرف در آوردیم. اینجوری که اینا عالم نشدن. و از گفتار راست شنوده ایم، اگر در پی ما درایید به بصیرت ما هدایت میشوید. اینجا خیلی بحث خوبیه. ببین آقا باز مثال میذاریم، شما اگر که چقدر وقت تو این ساختمان بگردید یه خورده ساختمان میشید. هیچ وقت اینجور نید، چرا؟ چون جنسش وجودی نیست، به اصطلاح ماهیتیه. اما یه وقت شما دنبال علمی میرید که فکری نیست، نوریه، یعنی خودش نوره. شما اگر تبعیت کنید از وجودی که وجودش نور است، وجودش علم است، علمش وجودی است، این تبعیت انتقال حاصل میکنه. به اصطلاح میگن علم وقتی وجود شد یعنی از جنس تشکیکی، یعنی شدت و ضعف برمی‌داره. پس وقتی شدت و ضعف برداره شما میتونید مقداریشو بگیرید در عین جامعیت به نازله. حالا وقتش سنگینه، ولی همینا دوباره دقت کنید. چرا شما گاهی میبینید یه انسان وارسته مؤمنی که به نور اهل البیت مؤمن شده است، شما ارادت بتونید ببرزید، میبینید بصیرتش گیرتون اومد، راست خودتون میگوید آقا من از طریق ارادت به این انسان الهی بصیر شدم. این یه موقعیت دیگه است. خب مثالی از بعد اینجا نمونش رو میارم، میفرماد اگه دنبال ما بیاد، بحث دنبال اومدنم، اگه بیاد چرا، هنوز من ادله کاملش اینجا نگفتم که چرا اگه دنبال امام برید امام را در خودتون کشف میکنید. هر جان جان هر انسانی امام است، امام معصوم حجت خدا جان جان هر انسانی. مثال سادش امام مجسمه فطرت است. این که آسونه؟ خب فطرت در جان هر کسی هست. حرف من بالاتر از اینه، حرف بزرگانه، اما اینه که دیگه همه میفهمن امام مجسمه فطرت هست. خب وقتی که ما به فطرتمون نزدیک بشیم، خب به امام نزدیک شدیم. این حد اقل نه نکه میفرماد اگر در پی ما در آیید به بصیرت ما هدایت شدید، و اگر چنین نکنید، برین یه راهی دیگه، هر راهی میخواید برید، خداوند به دست ما شما رو هلاک خواهد کرد. میخوای اشعری باش، میخوای واصل ابن عطا باش، اینا که میگم از علمای بزرگ عالم انداخت، آخرش که چی؟ آخرش یا با آه فاطمه زهرا هلاک شدن یا با شمشیر امام زمان هلاک شدن. پرچم حق با ماست، کسی که در پی آن درآید بدان ملحق شود، و کسی که از آن دور شود غرق شود. غرق شود یعنی که یعنی هیچ وسیله‌ای که دستش رو بگیره و خودش از نجات بده از هوس‌ها ندارد. آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و علقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معرف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج پربرکتش را تسری بفرما. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قد، این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.